مختلفی در این زمینه دارن و راه حل هایی برای موضوعات مختلف در دولت آینده در نظر گرفتن. ما اینجا در هیئت ملت در هر برنامه میهمان یکی از این صاحب نظران مسائل کشور هستیم تا بیشتر با تفکرات اونها، راه حل ها و پیشنهادهاشون برای اداره کشور آشنا بشیم. با این امید که در پایان این برنامه با فکر و ایده جدیدی برای موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آشنا شده باشیم و با آگاهی بیشتری برای اداره آینده کشور مشارکت کنیم. خب در این برنامه و در برنامه هیئت ملت در کنار آقای دکتر سید عباس نبوی هستیم که متولد 1339 در شهر تهران، استاد حوزه و دانشگاه، مؤسس دفتر تحکیم وحدت، رئیس مؤسسه پژوهشی تمدن و توسعه اسلامی، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، عضو شورای فرهنگ عمومی کشور، عضو شورای راهبردی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مؤلف چندین کتاب و مقاله هستیم. آقای دکتر نبوی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. اینجا دوربینی هم هست اگر بینندگان داره بر این برنامه بعداً، خدمت بینندگان هم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم. شما رزومه مفصلی رو بیان کردید. بله. الان بنده مدیریت مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی رو دارم که مسائل راهبردی و اسناد راهبردی کشور رو در شیفای نقش میکنه و حضور مستمر رو فعال داره. در خدمتتون هستم.
بسیار
همون کارشناسان عزیز
زنده باشین. اما در کنار من چهار کارشناس هستن که در میزهای مختلف سوالات خودشون رو مطرح خواهند کرد. در میز فرهنگ جناب آقای علی مرادخانی. آقا سلام علیکم.
سلام و ارادت و مخلصی.
زنده باشین. اما در میز جامعه در کنار خانم دکتر معصومه نصیری خواهیم بود با سوالاتشون. سلام.
عرض سلام و احترام خدمت شما.
اما در میز سیاست و بین الملل آقای علیرضا فیروزی در برنامه ما خواهند بود.
آقا سلام عرض بکنم خدمت شما مهمون عزیزمون و همه شنونده های عزیز برنامه.
زنده باشین. و اما در میز اقتصاد در کنار آقای دکتر سید حسین رضوی پور خواهیم بود. آقای دکتر سلام علیکم.
عرض سلام و ادب احترام در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب خدا رو شکر آقای دکتر نبوی، همه کارشناسای ما بر بچهای جوونی هستن که تحصیلات خوبی دارن در حوزه‌های خودشون و صاحب نظر هستن و در میزهای مختلف سوالاتی رو از شما خواهند پرسید. بریم سراغ آقای علی مرادخانی در میز فرهنگ.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای نبوی. آقای نبوی، من در سه حوزه می‌خوام از شما سوال بکنم. یکیش بحث در واقع آگاهی فرهنگی است که حالا دو سه تا سوال کوتاهی که معذرت شما مطرح میکنم. یه موضوع فضای مجازی است، بالاخره ذریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی، ماجرای فیلترینگ و اتفاقاتی از این دست، خب یکی از موضوعات مهمی که دلم میخواد دربارش با شما گفتگو بکنم. و موضوع دوم هم مهندسی فرهنگی کشورمون، یعنی تزاحم و گاهی اوقات موازی‌کاری‌هایی که بین نهادهای مختلف فرهنگی کشور رخ میده و نگاه شما نسبت به اولویت بندی مسائل مهم فرهنگی کشور. کدومش رو مفصل‌تر صحبت کنیم دربارش قربان؟ فضای مجازی یا مهندسی فرهنگی؟
من الان برای هر دو بحث آماده هستم، اما اگر اجازه بدید یک سرخط راجع به هر کدوم از اینها مطرح کنم، بعد میخواید راجع به فضای مجازی بحث کنیم؟
آها، مفصل‌تر راجع به فضای مجازی صحبت کنیم. خب پس فضای مجازی بذاریم قسمت دوم که قدری می‌خوایم مفصل‌تر صحبت بکنیم. دو تا سوال دو دقیقه‌ای از شما بپرسم و بریم سراغ دوستان دیگر من. آقای نبوی، آخرین فیلمی که دیدید قربان چه فیلمی بوده؟
من تیرانداز رو دیدم.
آها، تیراندازی که جشنواره فجر اخیر هم بود.
بله. البته یادور هم دیدم.
آها، آخرین کتابی که خوندین قربان؟
آقای دکتر محسن رنانی مباحث مختلفی دارن، آخرین بحثایی که تنظیم کرده بودن من استفاده کردم. آقای دکتر راغفر بحثای بسیار خوبی دارن، من آخرین بحثاشون رو استفاده کردم.
اما آخرین موسیقی که گوش کردین قربان؟
ببینید، من دنبال موسیقی کوچه بازاری نیستم و اصلا هیچ وقت حال و حوصله‌اش رو نداشتم، تا حالا حوصله‌اش رو نداشتم، ولی اون مقداری که برگرده به یک زمینه‌هایی بالاخره ما هم در حد خودمون مصرف کننده ایم در موضوعات مختلف استفاده میکنیم.
بله. خیلی متشکرم. فکر میکنم نزدیک به یک دقیقه و نیم فرصت داشته باشیم تا به سوال دوم برسیم. آقای نبوی، مهندسی فرهنگی کشور ما چه از حیث ارگانهایی که گاهی اوقات با هم موازی کاری دارن، شوراهای عالی که خب خیلی وقتی که دارن خاک میخورن و خیلی نقش آفرینی جدی نداشتن توی فضای فرهنگ عمومی کشور، و از طرفی هم اولویت‌های اصلی فرهنگی کشور. من میخوام ببینم نگاه شما به اولویت‌های اصلی کشور و مهندسی فرهنگی کشور چیه. 90 ثانیه فکر می‌کنم فرصت بله. داشته باشیم.
ما در این بخش نیاز داریم که تکثر مولد فرهنگی داشته باشیم که یه قاعده است در حوزه‌های مختلف. بر این اساس بخش‌ها، سازمان‌ها، مجموعه‌های زیادی وارد شدن، رسمی غیر رسمی حضور دارن. مهندسی فرهنگی یعنی هماهنگی اینها. برای چی؟ برای زمینه سازی، آماده سازی. اما اینها نمیتونن جای مولد مردمی و مولد عمومی رو بگیرن. بنابراین من معتقد هستم که برنامه رو ما باید سوق بدیم به این سمت که برنامه‌ها و بودجه‌ها به صورت حمایت، به صورت همراهی توسط دستگاه‌های رسمی بتوانه حمایت بشه، اما فعالیت باید به وسیله خود مردم، جوان‌ها و جامعه انجام بشه. مهندسی فرهنگی یعنی حمایت سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده فرهنگی، اما اینها جای مولد اصلی رو که مردم هستن نمی‌گیرن.
بسیار همعالی. شما شنونده هیئت ملت رادیو جوان هستین. میز فرهنگ رو سوالاتش رو شنیدیم. البته یک بحث مفصل‌تر خواهیم داشت در این میز، اما بریم سراغ میز بعدی. قبلش یه فاصله میگیریم.
من دوست دارم بپرسم. او دوست دارد پاسخ دهد. و تو دوست داری بشنوی. اینجا هیئت ملت است.
هیئت ملت است.
خب آقای دکتر نبوی، اگه مایل باشین بریم سراغ میز جامعه و سوالاتی که خانم دکتر معصومه نصیری از شما خواهند پرسید. 4 دقیقه شما از الان آغاز میشه.
آقای دکتر خیلی خوش آمدین. بحث جامعه در 3 کلام موضوع مهم آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از ساحت‌های مهم به هر حال تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و در عین حال ایجاد و کاهش ناامیدی اجتماعی مورد تاکید هست و ما در میز جامعه بهش خواهیم پرداخت. بحث زنان و مسائل مربوط به این حوزه به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه ما رو این قشر به خودشون اختصاص میدن، و بحث ازدواج و فرزندآوری به عنوان یکی از تهدیدهای جدی که امروز باهاش در ارتباط هستیم و روبرو هستیم. از بین این 3 کلام موضوع، موضوع اصلی رو که برگردیم و با شما مطرح بکنیم رو انتخاب بکنین. 2 موضوعی که میمونه رو من خدمتتون سوالات رو طراحی.
من فکر می‌کنم بحث آسیب‌های اجتماعی خیلی بحث بسیار مهمی است و ما از جهات مختلف باید بهش بپردازیم. 2 بحث دیگه هم بحث بسیار تعیین کننده است.
موضوع اصلی که انتخاب کردیم بحث آسیب‌های اجتماعی هست. درسته. در حوزه زنان پس من سوالم رو مطرح می‌کنم و پاسخ شما رو داشته باشیم. ببینید، موضوع حوزه زنان، خیلی از در واقع افرادی که الان شنونده برنامه ما هستن ممکنه که این قشر باشن. شما مهمترین مسائل حوزه زنان رو چی می‌دونید؟ آیا این مواردی که مطرح میشه مثل بحث حجاب یا مثلا اجباری بودن حجاب، مثل بحث رفتن به ورزشگاه، آیا اینها رو شما مسائل جدی حوزه زنان میدونی یا بحث‌هایی مثل حقوق زنان و مواردی از این دست رو اهم بر اینها میدونی؟
ما یک بحث اساسی و راهبردی داریم در مسیر پیشرفت جامعه که در قالب الگوی پیشرفت هم باید شکل بدیم و جلو ببریم. 6 حوزه رو باید برای مسائل زنان به سرعت ساماندهی کنیم، پیش ببریم. دختر باید از اول در زندگی رشدی که داره در خانواده داره رشد میکنه، بایستی حالتی پیدا کنه که این تمایز بین دختر و پسر اتفاق نیفته، یعنی هویت کاملا متعارفی پسر و دختر متناسب با هم بتونن رشد کنن. بخش بعدی باید در دسترسی به تعلیم و تربیت خوب داشته باشه، بتونه رشد تعلیم و تربیتش خوب باشه، مراحلی که میخواد دنبال کنه اینا رو بتونه دنبال کنه، جلوشو نگیرن بگذارن راهشو بره. بخش بعدی بتونه منزلت اجتماعی خودشو پیدا کنه، میخواد شغلی انتخاب کنه، بعد از درس خواندنش بتونه برای شغل حرکت کنه، برای خانواده و زندگی و ازدواجش میخواد برنامه‌ریزی کنه، بتونه برنامه‌ریزی کنه، و حقوق مدنی بتونه بهش به خوبی دسترسی داشته باشه، سرگردان نباشه این طرف اون طرف برای اینکه بخواد به این حقوق دسترسی پیدا کنه. ما در بحث زنان مسائل بسیار مهمی داریم، این بحثی هم که بخواد مدیریت اجتماعی در مسائلی مثل قضیه حجاب و امثال اینها مبتنی صرفاً بر مسئله مراقبت و کنترل و فشار باشه، این رو من براش علاج ویژه دارم. الان بحثش بسیار مفصله،
یک دقیقه و 10 ثانیه فرصت.
ما وارد بشیم به بحث ازدواج و فرزندآوری که امروز تهدید جدی هست، بحث کاهش جمعیت به عنوان مؤلفه قدرت و بحث ازدواج به عنوان تحکیم کننده نهاد خانواده در جامعه ایرانی اسلامی. در این رابطه هم نظرتون رو بفرمایید.
من با برخورد کلیشه‌ای با این بحث موافق نیستم، مخالفم. نمیشه اینطوری مطرح کرد که بگیم که به صورت تیپ و یک رنجی مثلا تمام خانواده‌ها بیان مثلا 3 تا 4 تا فرزند داشته باشن. نه، یه کسی دوست داره 10 تا فرزند داشته باشه، یه کسی دوست داره فرزند نداشته باشه، یه کسی دوست داره یک فرزند داشته باشه. ما باید بتوانیم نوع مسیرها و حرکت‌های اجتماعی رو طوری مسیرهاشو باز کنیم که در مجموع رشد اون نسل جوانمون بتونه معقول و قابل قبول باشه. اینا رو بتونیم هشدارهاشو بر اساس مطالعات خوب و ارزنده و قوی به جامعه بدیم. اما نمیتونیم بیایم برای جامعه نسخه های تحکومی بپیچیم که آقا بیاد از دم مثلا 4 تا فرزند داشته باشید این نرخ معیار باشه. نه، قانونایی هستن دوست دارن که برن کارهای علمی سنگین میکنن، فرزندم نداشته باشن، خب برن اون کارو انجام بدن.
خب فرصت این بخش هم به پایان رسید، 4 دقیقه میز جامعه. البته باز هم تاکید بکنم که یکی از سوالات رو به صورت مفصل تر بهش خواهیم پرداخت، اما باز هم فاصله میگیریم، برمیگردیم با میز سیاست و بین الملل در کنار شما خواهیم بود.
این جانب به جوانان عزیزی که آینده کشور چشم انتظار آنهاست صریحا میگویم آنچه تا کنون شده با آنچه باید میشده و بشود دارای فاصله ای ژرف است.
این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین بارها تکرار شده است، ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوان‌هاست.
به نمایندگی از همه جوانان دغدغه‌مند ایران، ما اینجاییم در هیئت ملت.
خب شما شنونده هیئت ملت رادیو جوان هستین، داریم با آقای دکتر سید عباس نبوی گفتگو میکنیم در حوزه های مختلف و نوبت رسید به میز سوم که میز سیاست و بین الملل هست. آقای علیرضا فیروزی در این بخش همراه شما هست.
خیلی ممنونم آقای نبوی. با توجه به اینکه موضوع سیاست خیلی گسترده است، خیلی فراگیره، خیلی سرفصل‌های مختلفی رو در دل خودش جای داده، من سعی می‌کنم حالا تو 3 دسته 3 محور رو خدمت شما عرض کنم، بعد انشالله توی گفتگومون با هم پیش بریم. یک بحث، خب بحث سیاست خارجه است و تعامل ما با دنیا، که بالاخره ما ایده شما و نگاه شما به ارتباط جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف اهم از غرب، شرق و کشورهای منطقه به چه صورت هست. مستاقی بخوایم صحبت کنیم، برجام هست، سند تفاهم همکاری با چین هست، سیاستهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی هست. این رو در یک دسته‌بندی حول سیاست خارجه و بین‌الملل در نظر بگیریم. یک موضوع بحث آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان، بحث احزاب و تشکل‌ها است که بالاخره ما در جمهوری اسلامی یک پایه دموکراسی و جمهوری اسلامی رو قاعدتاً باید احزاب بدونیم، اما قبول داریم که ما در بحث احزاب ضعیف هستیم و تحزب به معنای واقعیش در کشور ما وجود نداره. در اون حوزه هم دوست داریم که نظرات شما رو به عنوان یک فعال سیاسی بدونیم حتماً. و در آخر هم بحث اصلاحات ساختاری و سازوکارهای حکمرانی کشور هست که برای مثال موضوعاتی مثل عدالت خواهی و اصلاح ساختار اداری کشور رو شاید در این موضوع بتونیم با هم گفتگو کنیم. من میخوام اگر شما موضوع مفصلی رو مد نظر دارید بذاریم برای بخش پایانی، و 2 موضوع دیگر رو من 2 سوال از شما بپرسم.
بس بسیار مهمی مسائل منطقی و مسئله سیاست خارجی ما با غرب و شرق هست، بیشتر به این بپردازیم.
بسیار خب، پس من سوالم رو با موضوع حالا آزادی بیان، احزاب و تشکل‌ها، اینم خب خیلی گسترده است، سوال‌های مختلفی میشه ازش بیرون آورد، من یک سوال کلی میخوام بپرسم. بالاخره وضعیت اقتصادی و وضعیت جامعه به یک نحوی است که مردم و اقشار مختلف، کارگران، اقشار، اصناف مختلف بالاخره اعتراضاتی دارن. ما در ساختار کشور به نظر شما آیا تونستیم به خوبی به این اعتراضات پاسخ بدیم، یا اصلا سازوکار مناسب و بستر مناسبی رو ما تا حالا تونستیم برای بیان اعتراضات و انتقادات مردم فراهم کنیم؟ آیا در ساختار حکمرانی ما چنین چیزی در نظر گرفته شده؟ نظر شما چیه؟
2 چیز باید همراه با هم حرکت کنه جلو بره. یکی این که قاعده آزادی مسئولانه در جامعه به صورت یک روش توسعه پیدا کنه، در بخش مطبوعات، در بخش کانال ها، سایت ها، این ها در فضای مجازی که الان خیلی هم مطرح شد، حالا بهش بیشتر هم خواهیم پرداخت. این باید به صورت مسئولانه اما با حد اکثر آزادی ممکن برنامه‌ریزی بشه و جلو بره. این طرف مردمی مسئله است. طرف مربوط به آن چیزی که به نظام و دولت مربوط هست این هست که ما یک وزارت کشور توانمند و قدر می‌خوایم. باید توانمندی و کارآمدی و حرکت پویا در بخش مربوط به مدیریت داخلی که وزارت کشور هست بتونه خوب شکل پیدا کنه و جلو بره.
ممنونم از شما. در بخشی از صحبتاتون در همین قسمت از اصلاحات ساختاری هم گفتید، از یک ساختار قوی که بتونه پاسخگوی نیازها باشه. حالا من ناظر در خصوص اصلاحات ساختاری میخوام ناظر به مسئله عدالت و رفع فساد و تبعیض از شما بپرسم. بالاخره رهبر معظم انقلاب میگن که علارغم کارهای خوبی که در خصوص عدالت شده در طول این 42-43 سال، ما در بحث عدالت عقب هستیم. به نظر شما چطور میتونیم این حلقه مفقوده، یعنی تکمیل کردن پازل عدالت، یعنی رفع فساد و تبعیض در ساحت‌های مختلف جامعه رو چطور میتونیم جبران کنیم؟ به نظر شما
دو بخش اصلی داره این بحث. یک مسئله این هست که وقتی دارن میخورن و میبرن و یک تازی میکنن، خب بالاخره جوان میخواد، به خصوص دانشجو، به خصوص نیروی فعال اجتماعی سیاسی، میخواد بیاد افشاگری کنه، مسائلی مطرح کنه و فریاد بزنه. این بخش مربوط به جنبه منفی و سلبی مسئله است. خب من در این چند سال اخیر تا اونجایی که امکان حقوقی و ظرفیت‌های حقوقی کشور اجازه داده حمایت کردم از این فضای تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌ای که حرکت کردن جلو رفتن. اما نکته اساسی ما این هست که ما نیازمند عدالت برنامه محور و دانش بنیان هستیم. یعنی باید تمام سامانه‌های ملی ما بتوانه ظرف عدالت رو حرکت بده و جلو ببره. ما بیش از 20 سامانه اساسی فعال در زمینه‌های مختلف احتیاج داریم که هر کس وقتی به این سامانه مراجعه می‌کنه بتوانه حق و حقوق خودش رو و اونچه که مربوط به ورود در اون بخش هست بتونه شک بده و جلو بیاد. حالا اینا جزئیات تفصیلش در جای خودش هست که انشالله باید بهش بپردازیم.
55 ثانیه فرصت
دارم. من بخوام خیلی کوتاه از شما بپرسم، تعریف عدالت خواهی رو شما چی میدونید؟ با توجه به اینکه گروه های مختلفی خودشون رو عدالت خواه میدونن، تعریف درست و صحیح عدالت خواهی چیه؟
تعریف اصلی عدالت خواهی اونطوری که بنده در مبادی راهبردی نظام تعریف کردم، تعریفاتم برش نوشتم، در مباحث منتشر شده.
خلاصه
در بخش عامه و در بخش نیازهای اولیه و کف جامعه ما رقابت رو، درآمدزایی‌های خطرناک رو، ریسک‌های بزرگ رو، اینها رو دور کنیم و کنار بزنیم و کاری کنیم که در این بخش مردم بتوانند دسترسی‌های اولیه‌شون رو به این امکانات نیازهای اولیه به درستی به صورت مساوی و فراگیر به دست بیارن. در بخش مربوط حرکت به سمت مسائل رفاهی البته میتونه رقابت خلاقیت حرکت کنه جلو بره، اما در اصل زندگی مردم نمیتونیم بازی رقابت خلاقیت رو دنبال کنیم.
خیلی متشکر از آقای فیروزی عزیز که این بخش رو اداره کردن و جناب آقای دکتر سید عباس نبوی که به سوالات ما پاسخ دادن. اما بخش بعدی بخش اقتصاد خواهد بود که خیلی هم جذابه و پرچالش. یک بخشی رو میشنویم، برمیگردیم، همراه شما هستیم.
جوان امروز، جوان دهه 80 نه جنگ رو، نه امام رو، نه انقلاب رو، اینا رو ندیده، اما همون مفاهیم رو با همون روشنبینی، با همون اقتدار که اون روز یه جوانی به جوان فهمیده‌ای دنبال میکرد، امروز این نوجوان ما داره دنبال.
هیئت ملت، همنشینی جوانان پرسشگر و کارشناسان مسائل کشور.
اما بریم سراغ میز چهارم که میز اقتصاد هست. بحث‌های پرچالشی در این میز خواهیم داشت انشالله، همراه با آقای دکتر سید حسین رضوی پور. این بخش رو اداره خواهیم کرد.
در خدمت شما هستم. حاج آقا، من 4 تا موضوع اقتصادی رو خدمت شما مطرح میکنم. از بین این 4 تا موضوع هر کدوم رو که انتخاب بفرمایید به طور تفصیلی در موردش گفتگو خواهیم کرد. موضوع اول موضوع فضای کسب و کار و حمایت از تولید هست. همونطور که میدونید تولید در کشور ما یه مقداری زمینگیر شده. و موضوع دوم بحث مهار تورم و این نقدینگی فزایندهی که روزافزون داره افزایش پیدا میکنه. موضوع سوم بحث برنامه شماست برای حوزه مسکن به عنوان حالا لکوموتیو موتور اقتصادی کشور که میتونه اگه فعال بشه اقتصاد کشور رو میتونه حرکت بده. و بحث چهارم هم بحث کسری بودجه دولت و راهکارهای پیشنهادی شما برای اینکه بتونیم این کسری بودجه ماندگاری که در کشور وجود داره رو مهار بکنیم و مدیریت بکنیم. از بین اینها هر کدوم که شما انتخاب بفرمایید برای گفتگوی تفصیلی انتخاب خواهیم کرد.
فکر کنم به نقدینگی تورم میتونیم خوب بپردازیم که بحث منطقی رو شکل بدیم و جلو بریم. منتها راهبرد اصلی که ما در بحث اقتصادی باید شکل بدیم، مسئله مهم میداریم این که اقتصاد باید واقعی بشه. یعنی در حقیقت 1400 به بعد منهای این 40 سالی که ما طی کردیم، مقدار زیادی اقتصادمون سعی کردیم با فروش نفت و اونچه که مربوط از فضای بودجه بیرونی میتونیم تزریق کنیم و مقداری ضعف‌های دولت‌ها رو بپوشونیم، اونچه که نیازهایی که فوریت داره اینها رو تامین کنیم. الان ما به نقطه‌ای رسیدیم که زیر ساختمون به اندازه قوی هست و کارآمد داره میشه و میتونه جلو بره و دانش بنیان این رو سرعت بده که ما بتونیم اقتصاد رو واقعی کنیم. این راهبرد اصلی و اساسی اقتصاد واقعی یعنی همین.
حالا ان شاء الله توی اون بحث
بودجه نریم در این.
حالا تو اون بحث تورم و نقدینگی ان شاء الله به طور تفصیلی این رو بفرمایید، مفصل‌تر توضیح بدین که این رویکرد کلیتون در واقع چی هست.
ما 2 دقیقه و نیم فرصت داریم.
2 دقیقه و نیم ان شاء الله. حالا اگر که صلاح میدونید روی یکی دو تا از این موضوعاتی هم که در واقع مطرح شد و اون انتخاب اصلیتون نیست هم یه مقدماتی توضیح بفرمایید. حالا به طور خاص الان در مورد کسری بودجه گمونم داشتید صحبت میکردید، بیشتر در موردش توضیح میدید.
مسکن من عرض کنم، ببینید راه حل مسکن در کشور ما واگذاری زمین هست. روش های دیگه روش های ناکارآمدی نیست. بررسی تخصصی و مطالعه کاملا گسترده انجام شده و این رو در جای خودش بنده میتونم توضیح بدم، در موقعیت خودش میخواد، الان نمیتونم توضیح بدم. بایستی بتوانیم با واگذاری زمین شهرهامون رو یک مقداری بزرگ کنیم و محله‌های الحاقی منطقی و درست به شهرها اضافه بشه، نه این وسط بیابون 50 کیلومتر اون طرف‌تر بخوایم شهرک درست کنیم و فاصله شهرها رو اینطوری از هم گسیخته کنیم. این یک بحث مفصلی داره، در جای خودش من باید مطرح کنم که موضوع عاجلی هم هست برای کشور ما. یعنی نسل جوان
واگذاری زمین‌های انفال منظورتونه یا مثلا زمین‌های موات منظورتونه یا زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری بدن به مسکونی
باید...
یا
جزئیاتش الان بخوایم وارد بحث بشیم خیلی گسترده میشه.
هر کدوم اینها اختصاصات خودشو داره.
مختصری بکنم، هم دولت زمین داره، هم زمین‌های ملحق در شهرها هست. طرح آمایش شهرها رو، طرح آمایش گسترش زمین شهری در مناطق روستایی، در شهرها، شهرهای کوچیک، به خصوص شهرهایی که آماده رشد هستند، اینا رو ما بایستی شک بدیم. شورای شهر فعال باشن، فرمانداران فعال باشن، اینا تبدیل بشه به طرح جامعی که بتونه مسیر رو باز کنه، بره انواع و اقسام مسیرهای ترکیبی در اینجا میاد شک پیدا میکنه. صرفا این مطلب نیست که شعار پوپولیستی دست بگیریم، این مسئله که مثلا بگیم آقا همه زمینای کشاورزی رو می‌ریزیم وسط این. نه، بحث اینطوری نیست، یه روش کاملا منطقی و منسجمی است. در بخش مربوط به کسر بودجه من فکر می‌کنم که تابع همین بحث اساسی اصلی و اولی ماست. هر چقدر ما بتوانیم اقتصاد رو واقعی کنیم، عملیاتی کنیم، از کسری بودجه فاصله می‌گیریم. البته این رو من یک نکته بگم، این نه تلقی به حمایت از دولت‌های مختلف بشه، نه تلقی از این که من مثلا نکته خاصی رو می‌خوام بر یک جای پافشاری کنم. ببینید این دوره خاصی که طی کردیم، این دوره حالا هر چی بود، حالا این دوره که طی کردیم یک دوره واقعا خاص ویژه بود. البته میشد نقدینگی رو بهتر مهار کرد، میشد قالبش رو بهتر شکل داد و جلو رفت، ولی بخشی از اون اجتناب ناپذیر بود و این اتفاق افتاد. ما الان از 1400 به بعد میتونیم حرکتی رو داشته باشیم که در بخش واقعی کردن اقتصاد درست بتونیم حرکت کنیم، جلو بریم و به سمت اینکه نقدینگیمون کاهش پیدا کنه، ببخشید این کسری بودجه‌مون کاهش پیدا کنه و ما بتونیم نقدینگی رو مهار کنیم. حالا در قسمت بعد که ما راجع به مسئله تورم و نقدینگی بحث میکنیم، فکر میکنم که موضوع محوری شکل میدیم و جلو میریم.
آقا متشکرم، دم شما گرم آقای دکتر سید حسین رضوی پور برای اداره این بخش. اما بخش کوتاهی رو خواهیم شنید، با ادامه هیئت ملت در کنار شما خواهیم بود.
هیئت ملت، هیئت ملت، هیئت ملت، هیئت ملت.
نشست اختصاصی شبکه رادیویی جوان با صاحب نظران کشور، گفتگوی جوانان پرسشگر با صاحب نظران مسائل کشور به میزبانی شبکه رادیویی جوان در هیئت ملت.
خب رسیدیم به بخشی که قراره هر یک از کارشناسان سوالی رو مطرح کنن به عنوان سوال اصلی بخششون و موضوع اصلی بخشی که اداره میکنن و مهمانمون که جناب آقای دکتر عباس نبوی هستن 8 دقیقه فرصت پاسخگویی به سوال کارشناس ما رو خواهند داشت. اما بریم سراغ میز فرهنگ و آقای علی مرادخانی.
دوباره سلام. آقای نبوی فرمودید که درباره فضای مجازی بیشتر صحبت بکنم توی این قسمت. خب پیام رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، فیلترینگ و اتفاقات متعددی که در حوزه رفتارهایی که حاکمیت با شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی داشته، خب همیشه محل نقد و نظر بوده. خیلی موقع‌ها اعتراض شده به فیلترینگ، خیلی موقع‌ها بعضیا دفاع کردن از این موضوع. نگاه شما نسبت به این موضوع چیه قربان؟
یه مشکل اصلی داریم اینجا. ما این مشکل رو اگر حل کنیم، بخش مربوط به فضای مجازی با اون توان دانش‌بنیانی که داریم در داخل به خوبی میتونه گسترش پیدا کنه و ما در حقیقت میتونیم در این شبکه‌های موجودی که در دنیا مطرح هست بخش ایرانی رو قوی کنیم و گسترش بدیم. اون مشکل اصلی این هست که فضای امنیتی نسبت به اونچه که مردم در این بخش‌ها حضور پیدا می‌کنن یه مقداری ترسانده مردم رو، در یه زمینه‌های مختلفی ترسانده. احساس می‌کنن که در هر کدوم در فلان کانالی که مثلا ایرانی هست اگر حضور پیدا کنن، چه بسا اون مسیری که دارن هستن با هویتشون اونجا حضور دارن، اینها مورد کنترل و مورد ارزیابی و مراقبت‌های قرار بگیره. اول ما باید این رو خیال راحت کنیم. فضای جامعه رو اعتماد قابل قبولی رو باید بهشون برگردونیم، بگیم هر ایرانی هر جای این دنیا هست به عنوان اینکه زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی داره زندگی رو قبول کرده، تابعیت رو قبول کرده و خودش رو متصل به این پرچم قرار میده، در حمایت و در حراست و در همراهی از این مجموعه نظام قرار داره و ازش از این همراهی میتونه استفاده کنه، از این حمایت میتونه استفاده کنه. و اگر این مبنا رو ما بتونیم توضیح بدیم، به دنبالش میایم تو فضای مجازی در بقیه بخش ها بیایم به جوان بگیم، به افراد مختلف، به آحاد جامعه بگیم آقا شما دارین میایین داخل فضای مجازی، خانم ها شما میایین داخل فضای مجازی، باید مسئولانه بیاییم. ما ریشه تاریخی داریم، بیش از 7000 سال فرهنگ دنیا رو ساختیم. ما نباید اینطور باشیم که بخوایم خودمون قایم کنیم، غیر مسئولانه اونجا حمله کنیم، به هم فضا رو به هم بریزیم، فضا رو آشفته کنیم و طوری بشه که قضاوت در مورد ما قضاوت خوبی نباشه.
من یه ذره خواهش کنم که یه قدری صریح‌تر صحبت بکنید که بیشتر یه ذره ماها ممکنه که اسیر کشتابی بشیم دیگه. بالاخره یه ذره شفاف‌تر. اگر
شفاف‌تر، مسئله همینه که شما الان این همه کانال‌هایی که تعدادی کانال‌هایی که ایجاد شد دیدیم که از بعد از تلگرام خیلی به سمت واتساپ رفتن، به سمت این کانال‌ها نیامدن، کانال‌های داخلی، چون احساس میکنن یه جوری مثل این که حضور در این کانال‌ها یه جوری دادن خط دادن و مسیر دادن به اون بخش‌هایی است که میخواد کنترل کنه، اینا رو کنترل کنه. خب این چه معنایی داره؟ چه خوفیه؟ چه ترسیه درست کنید در فضای اجتماعی؟ باید ما یک حالتی به وجود بیاریم که بداند اتفاقا در هر جایی که حضور دارد، هر اتفاقی برای او بیفتد خوب و بد، مورد حمایت قرار میگیره، تا مورد مچگیری، تا مورد حمله، تا مورد فشار. اگر این حالت به وجود بیاد، ما فضای مجازیمون به خوبی میتونه سازماندهی بشه و جلو بره. اما به این معنا که هی ما حرف بزنیم راجع به فضای مجازی، به این معنا که میخوایم مرتب ترش کنیم، یعنی حواستون باشه بیشتر مچتون رو میگیریم، خب نمیشه. اینطور روش درستی نیست. دوستانی که در این بخش ها تصدی مسئولیت هایی داشتن صحبت هایی کردن، من نکاتی رو بهشون منتقل کردم، امیدوارم که توجه کنن به این مسئله. فضای مجازی رو بایستی به صورت فرهنگی درست کرد، به صورت فرهنگی سازماندهی کرد، به صورت امنیتی نمیشه سازماندهی کرد.
بله. و فیلترینگ چی قربان؟ نگاهتون به فیلتر چیه؟
فیلترینگ در مورد اونچه که مربوط
به طور خاص فیلترینگ شبکه‌های
اجتماعی که مربوط به گسترش مفاسد اخلاقی و به هم ریختن روان اخلاقی جامعه هست، در یه قاعده منطقی میشه این فیلترینگ رو جلو برد و بهش روش داد. اینو میشه به مردم دائما گفت. مورد قابل قبول، مورد استقبال در حد قابل قبول جامعه قرار بگیره. اما فیلترینگ به معنای این که مجموعه بنشینن و کارگروهی که هر مسئله ای رو یک برچسبی براش پیدا کنن بلافاصله اون فیلتر کنن، این کار واقعا نادرستی است و آشفتگی ایجاد کرده و صدمه زده به ما. ما بایستی این رو منطقی